بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه ای را علیه گروه های جهادی در عراق و سوریه تصویب کرد. وزارت کشور تشکیلات خودگردان فلسطینی اسرائیل را متهم به نقض آتش بس کرد. پرواز هواپیماهای مسافربری آنتونوف 74 هم در ایران ممنوع شد. شورای امنیت سازمان ملل متحد به اتفاق آرا قطعنامه ای را علیه داعش و گروه های جهادی مشابه در عراق و سوریه تصویب کرد. این قطعنامه که پیشنویسان را بریتانیا تهیه کرده بود، خواستار اتخاذ تدابیری برای قطع منابع مالی و جلوگیری از پیوستن افراد خارجی به این گروه ها شده و نام 6 نفر را در ارتباط با این گروه ها در فهرست سیاه قرار داده است. این قطعنامه همچنین خواستار خلع سلاح و انحلال فوری داعش در عراق و سوریه، جبهه النصره در سوریه و گروه های دیگر مرتبط با القاعده شده است. دولت ها، نهادها و اشخاصی هم که به گروه های جهادی کمک یا با آنها معامله کنند تحریم می شوند. دولت اسلامی یا همان داعش 80 تن از اعضای اقلیت ایزدی در شمال عراق را قتل عام کرد. رویترز به نقل از یک نماینده ایزدی و دو منبع آگاه کرد گزارش داد اعضای دولت اسلامی پس از کشتن 80 تن از مردان ایزدی در یک روستا، زنان و دختران این روستا را به اسارت گرفتند. این گزارش می‌افزاید افراد دولت اسلامی برای 5 روز مشغول صحبت با مردان ایزدی بودند تا آنها را راضی به اسلام آوردن کنند، اما پس از 5 روز همه این مردان را یک جا جمع کرده و به ضرب گلوله کشتند. وزیر حقوق بشر عراق هفته گذشته به خبرگزاری رویترز گفته بود که دولت اسلامی از زمان آغاز پیشروی در مناطق شمالی عراق دست کم 500 تن از اعضای اقلیت ایزدی را کشته است. رهبر قبیله بزرگ دولیم در استان علمبار عراق آمادگی مشروط سنی ها را برای همکاری با دولت حیدر العبادی اعلام کرد. شیخ علی حاتم سلیمان که از رهبران با نفوذ قبایل سنی به شمار می رود در مصاحبه تلویزیونی گفت تصمیم درباره پیوستن این قبایل به جنگ علیه گروه داعش بعداً گرفته خواهد شد. سخنگوی قبایل و روحانیون سنی به خبرگزاری رویترز گفته است که در حال تهیه فهرست مطالباتشان هستند که از جمله به گفته او قطع خصومت‌ها برای فراهم کردن زمینه گفتگو است. وزیران خارجه اتحادیه اروپا در نشست اضطراری خود در بروکسل تصمیم گرفتند که کشورهای عضو در ارسال سلاح به کردهای عراق برای مقابله با گروه داعش مشروط به موافقت دولت عراق مختارند. وزیران خارجه از تصمیم برخی دولت‌های عضو مانند فرانسه برای فرستادن تسلیحات به اقلیم کردستان عراق ابراز خوشنودی کردند. وزارت کشور تشکیلات خودگردان فلسطینی روز جمعه اسرائیل را به نقض آتش‌بس موقت که از روز پنجشنبه آغاز شده متهم کرد. به گزارش رویترز یکی از سخنگویان ارتش اسرائیل در پاسخ به این اتهام گفته است که گزارشی از چنین اتفاقی به دست آنها نرسیده است. وزارت کشور تشکیلات خودگردان فلسطینی اعلام کرده بود که اسرائیلی‌ها به خانه‌های مسکونی در شرق شهر خان یونس شلیک کردند. آتش‌بس موقت میان اسرائیل و حماس با میانجیگری مصر از روز پنجشنبه برای 5 روز دیگر تمدید شده است تا شاید طرفین بتوانند منصر آتش بس طولانی مدت تری با هم توافق کنند. از آغاز درگیری ها میان حماس و اسرائیل نزدیک به 2000 فلسطینی و 67 اسرائیلی که به جز 3 تن بقیه از نیروهای نظامی اسرائیل بودند کشته شدند. مدیرعامل شرکت فرودگاه‌های ایران روز شنبه از ممنوعیت پرواز هواپیماهای مسافری آنتونوف 74 در ایران خبر داد. محمد علی ایلخانی به خبرگزاری دانشیان ایران ایسنا گفت که به دستور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران علاوه بر ممنوعیت پرواز هواپیماهای ایران 140، هواپیماهای مسافربری آنتونوف 74 هم از چرخه پرواز خارج شدند. در پی سقوط یک فروند هواپیمای ایران 140 ساخت مشترک ایران و اوکراین در هفته گذشته که 38 کشته بر جای گذاشت، رئیس جمهوری ایران دستور ممنوعیت پرواز این نوع هواپیما را صادر کرد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در ادامه واکنش‌ها نسبت به طرح استیضاح رضا فرجی دانا وزیر علوم حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، آقای روحانی رضا فرجی دانا را فردی مدیر و مدبر توصیف کرده. وزیر استیضاح وزیر علوم موضوعی که شهرام رفیع‌زاده در مرور بر مطبوعات امروز در گفتگویی با رضا ولی‌زاده به اون پرداخته.
امروز اغلب روزنامه ها گزارش ها و یادداشت هایی منتشر کردن درباره استیضاح آقای رضا فرجی دانا و برگزاری احتمالی اون در روز چهارشنبه. از جمله این روزنامه ها روزنامه های شرق و آرمان هستند که گزارش های مفصل و یادداشت های مفصلی منتشر کردن. روزنامه شرق دو گزارش در این باره اختصاص داده به موضوع استیضاح آقای رضا فرجی دانا. یکی از این گزارش ها بهارستان بر سر دوراهی هست که در این گزارش روزنامه شرق اشاره کرده که سرانجام روز چهارشنبه بعد از چند ماه فراز و فرود قرار است که جلسه استیضاح آقای رضا فرجی دانا برگزار بشه، اما این روزنامه به سفارایی در مجلس و بیرون مجلس اشاره کرده، نوشته که آقای حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری اسلامی و رئیس دولت 11 حمایت قاطع خودش رو از آقای رضا فرجی دانا اعلام کرده و گفته که در جلسه استیضاح هم از ایشون دفاع خواهد کرد. نکته دیگری که روزنامه شرق به اشاره کرده اینه که خود آقای فرجی دانا هم خودش رو آماده میکنه برای اینکه ناگفته هایی رو در جلسه استیضاح بیان بکنه. علاوه بر این روزنامه شرق اشاره کرده که بسیاری از نمایندگان هم موافق نیستن و یک اقلیتی که نزدیک است به جبهه پایداری بیشتر اصرار داره بر استیضاح. اما روزنامه شرق اشاره هم کرده به این موضوع که در روزهای اخیر برخی از چهره های سرشناس اصولگرای مجلس هم به صف استیضاح کنندگان یا حامیان استیضاح آقای رضا فرجی دانا پیوستن، از جمله آقای احمد توکلی به نوشته روزنامه شرق کسی است که در تازه‌ترین اظهار نظر گفته که آقای فرجی دانا نباید معاونان خودش رو از میان کسانی انتخاب میکرد که مجلس به اونها حساس هست. اما روزنامه آرمان امروز چند یادداشت در این زمینه منتشر کرده. یکی از این یادداشت‌ها نویسنده‌اش آقای محمد رضا خباز هست، یکی از معاونت حقوقی و پارلمانی وزارت علوم، که ایشون تاکید کرده که آقای رضا فرجی دانا در جلسه استیضاح خودش با آمار و ارقام پاسخ منتقدان و استیضاح کنندگان رو خواهد داد و البته تاکید کرده که احتمالاً ایشون پیروز میشه در این جلسه. آقای صادق زیبا کلام هم تاکید کرده که اون کسی که باید استیضاح بشه مجلس هشتم و نهم هست که در برابر بیقانونی دولت آقای احمدی نژاد در دانشگاه‌ها اخراج اساتید، اخراج دانشجویان سکوت کرد، اما حالا که آقای رضا فرجی دانا به نوشته آقای زیبا کلام سعی کرده این استادان برکنار شده رو برگردونه و دانشجویان اخراجی رو اجازه تحصیل بده بهشون، دارن ایشون رو استیضاح میکنن.
اما شنونده گفتگوی بودید با شهرام رفیع‌زاده. در تازه ترین اظهار نظر پیرامون وضعیت سران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 خورشیدی، علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته است که خود میرحسین موسوی و مهدی کروبی با عذرخواهی نکردنشان علاقمند به استمرار حصر خود هستند. جزئیات بیشتر از بنیامین صدر.
میرحسین موسوی و مهدی کروبی خود باید عذرخواهی کنند و بخواهند که از حصر خارج شوند. این را علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران میگوید. علاءالدین بروجردی در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته که میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد علاقمند به استمرار وضعیت خود هستند و دولت حسن روحانی هم کار چندانی نمیتواند انجام دهد. علاءالدین بروجردی در گفتگو با ایسنا که روز جمعه منتشر شد، عذرخواهی از پیشگاه ملت به دلیل ضربه به شؤونات جمهوری اسلامی را حداقل انتظار از میرحسین موسوی و مهدی کروبی عنوان کرده است. با این حال آقای بروجردی گفته که تا این لحظه نه میرحسین موسوی و نه مهدی کروبی حاضر به عذرخواهی نشدند. حسین موسوی و مهدی کروبی دو نامزد معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 1388، نتیجه آن انتخابات را نپذیرفتند و گفتند که در آن انتخابات تقلب گسترده و مهندسی آرا شده است. پس از آن در تهران و چند شهر بزرگ ایران تظاهرات گسترده از سوی هواداران این دو نامزد معترض انجام شد که سرانجام به دستگیری بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی ایران انجامید. میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد در کنار مهدی کروبی از زمستان سال 1389 و به دنبال برگزاری تظاهرات اعتراضی بدون محاکمه قضایی در حصر قرار دارند. علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی که بارها خواستار رفع حصر از رهبران معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 شده، تیر ماه گذشته گفت که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گفته که جرم میر حسین موسوی و مهدی کروبی بزرگ است و اگر محاکمه شوند حکمشان بسیار سنگین خواهد بود. پیشتر حسن روحانی و برخی مقام‌های دولت او وعده داده بودند که شرایط را برای پایان حصر رهبران معترضان به نتیجه انتخابات سال 1388 فراهم می‌کنند.
گزارش رو شنیدید از بنیامین صدر. اما ادامه خبرها، رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان هدف ربایندگان عضو تیم ملی شمشیربازی ایران را اخاذی مالی اعلام کرد. حامد صداقتی که بیش از 7 سال عضو تیم ملی شمشیربازی ایران بود، همراه با یک تن دیگر در اردیبهشت ماه سال جاری در مسیر سفری به سوی چابهار از سوی افراد ناشناس ربوده شده و به گفته یه رئیس دادگستری استان سیستان و بلوچستان به خارج از ایران منتقل شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان روز شنبه گفت بررسی ها نشان می دهد انگیزه این گروگانگیری اخاذی است. آقای حمیدی گفت که دادگستری به کمک مسئولان استانی و ریش سفیدان در حال پیگیری ماجراست و نسبت به آزادی گروگان ها در آینده ای نزدیک ابراز امیدواری کرد. اما خبری هم داریم از پاکستان. ده ها هزار تن از مخالفان دولت پاکستان در ساعات پایانی روز جمعه در اسلام آباد تظاهرات کردند و خواستار برکناری نواز شریف نخست وزیر شدند. به گزارش آسوشیتد پرس، به نقل از پلیس پاکستان، حدود 60 هزار تن در این تظاهرات شرکت کردند. رئیس سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری ایران میگوید سهم گردش مالی صنعت توریسم ایران تنها 0.5% کل گردش مالی این صنعت در جهان است. احمد علوی کارشناس اقتصادی در سوئد در گفتگویی که رضا ولیزاده با او داشته، ابتدا از جایگاه صنعت توریسم ایران در مقایسه بین المللی میگوید. احمد علوی:
بر پایه گزارش سازمان جهانی گردشگری، ایران رتبه 10 جاذبه‌های باستانی و تاریخی و رتبه 5 جاذبه‌های طبیعی را در جهان داراست. هرچند توان بالقوه ایران برای جذب گردشگران بالاست، اما تعداد گردشگران خارج ایران بنا به آمار سازمان جهانی توریسم به 4 میلیون هم نمیرسه که حتی به 0.5% گردشگران جهان هم نمیرسه و شامل نمیشه. همچنین در سال 2012 سهم مستقیم و غیر مستقیم گردشگری نسبت به کل اشتغال حدود 5% برابر شده و این بر اساس آمارهای جهانی یک جایگاهی به ایران داده. در میان 184 کشور جهان در واقع ایران رتبه 150 رو دارا شده و این البته رتبه مناسبی نیست.
خب آقای علوی، بیشتر کدوم توریست ها به ایران میان؟ یعنی کدوم نوع از انواع گردشگرای بین المللی سهم عمده‌ای در صنعت توریسم ایران رو دارن؟
گردشگران فرهنگی، طبیعی، تاریخی، باستانشناسی و مذهبی بیشترین گردشگران ایران رو تشکیل میدن. گردشگران کشورهای عراق و برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس که گردشگران مذهبی هستند، اخیراً سهم عمده‌ای رو در تعداد گردشگران ایران دارا هستند. اگر این تعداد از کل گردشگران ایران کم بکنیم، رقم محدودی باقی میمونه و تعداد زیادی از کشورهای پیشرفته به عنوان گردشگر به ایران نمیان. بازاریابی صنعت گردشگری باید متوجه رقابت در این صنعت باشه و اون رو متنوع و زیاد بکنه و الا نمیتونه پایدار باشه و نمیتونه ارزاور باشه یا اشتغال زیادی ایجاد بکنه.
خب آقای علوی، موانع پیشرفت صنعت توریسم در ایران رو شما چی میدونین؟
مهمترین مانع گردشگری بین‌المللی یا توریسم در ایران همون نگاه منفی و همراه با سوءظن حکومت به جهان و همزمان نگاه منفی نسبت به ایران در میان شهروندان کشورهای دیگره که دگرگونی اون به شکل سریع غیر ممکنه. اما با تنیزدائی بین‌المللی و همچنین آرامش سیاسی در داخل میتوان گام‌های نخست برای گسترش توریسم رو برداشت. احترام به سایر فرهنگ‌ها و ملل و همچنین آشنایی فعالین صنعت توریسم با فرهنگ مدرن مدیریت خدمات و همچنین ایجاد زیرساختهای فیزیکی و غیر فیزیکی میتونه کمک بکنه برای اینکه صنعت توریسم در ایران گسترش بکنه و همچنین بتونه اشتغال، ارزآوری و رشد اقتصادی در این عرصه رو فراهم بکنه.
گفتگویی بود با احمد علوی که شنیدید. از شما دعوت میکنم که در ادامه همراه ما باشید با شنیدن موزیک های روز ایرانی و فرنگی.